توریوی عزیزم، این بار هم جواب نامه‌ات را به جای آمریکا به اسن می‌فرستم. این دو هفته آخر کلی مهمان داشتیم و من حتی فرصت سرخاراندن هم نداشتم. عید پاک چطور بود؟ اینجا که خیلی خوش گذشت. کلی تخم مرغ جمع کردیم. در کلیسا هم خیلی خوش گذشت. نمیدانم چرا در سنت‌های ما خرگوش را مسئول آوردن تخم مرغ کردند. اصلاً چطور شده به این فکر افتادند که خرگوش‌ها تخم مرغ‌ها را قایم می‌کنند؟ مسخره است مگه نه؟ نامت خیلی جالب بود. هرچند فکر نمی‌کردم فیلسوف‌ها هم اینطوری دعوایشان بشود. برایم خیلی عجیب بود که می‌دیدم آدم‌های نابغه‌ای مثل اینها بدون اینکه از احساس و عقلشان کمک بگیرند سر اینکه کدامشان حق دارند با هم دعوا می‌کنند. این بخش از نامه هم به آگوستین مربوط می شود. آگوستین عزیز، متاسفانه باید بگویم در این مورد خاص حق را به رنه می دهم. البته معنی حرفم این نیست که نظر تو اشتباه است. من فقط نظر خودم را برایت نوشتم و خودت می دانی که من هنوز خیلی بچه‌ام. علاوه بر این، مسلماً تو خیلی بیشتر از من روی این مسئله فکر کرده ای. به اعتقاد من، ما آدم‌ها در اعمال و رفتارمان اختیار داریم. ما خودمان باید تصمیم بگیریم چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. برای اینکه با مشکلی روبرو نشویم، خداوند دو چیز به ما داده است: عقل و احساس. به کمک این دو می‌توانیم راه درست را انتخاب کنیم. اما همه اینها مال بعدهاست. من فکر می‌کنم اولش خداوند می‌خواسته هم صحبتی داشته باشد، کسی که بتواند با او بحث کند و به تبادل نظر بپردازد. به همین خاطر پس از آفریدنمان به ما آزادی عمل داده است. او در دل، یا بهتر بگویم در روحمان با ما صحبت می‌کند و از ما می‌پرسد که چه تصمیمی گرفته‌ایم. می‌دانی یاد کی افتادم؟ سقراط. او هم همیشه از باهوش‌ترین آدم‌ها سوال می‌کرد و آنقدر می‌پرسید و می‌پرسید تا آنها بپذیرند اشتباه کرده‌اند و راه درست را دریابند. ولی با تمام این حرف‌ها، فکر می‌کنم خداوند می‌تواند همه چیز را پیش‌بینی کند. او اگر ببیند که ما رفتار ناشایستی از خود نشان می‌دهیم، به هر ترتیبی سعی می‌کند آن را تصحیح کند. او درون دل ما نشسته و از ما میپرسد که چه خواهیم کرد و ما باید تصمیم بگیریم، چه خوب و چه بد. میدانی چه داستانی با این حرفهای من جور در میآید؟ ماجرایی که در انجیل آمده، ماجرای ساختن برج بابل. خداوند آنجا کاری میکند که آدمها زبان هم را نفهمند و خداوند میفرماید بر این قوم بنگر، همه از یک نژادند و به زبانی واحد سخن میگویند و این آغاز کارشان است و از برای آنچه میکنند کسی مانعشان نیست. در نامه قبلی هم گفته بودم که انگار قرار بود به کلیسا بروم، ولی منظورم این نبود که اجباری در این کار وجود داشت، چون خودم تصمیم گرفته بودم به آنجا بروم. شاید در آن لحظه خداوند این تصمیم مرا تایید کرده بود. خب آقایان فیلسوف، امیدوارم دعوایتان بر سر نظر من خاتمه یافته باشد. هان، راستی، باید به آگوستین بگویم که اگر در واقعیت چیزی به نام زمان وجود نداشته باشد و فقط ذهنمان چون این چیزی را ساخته و پرداخته باشد، پس چطور می شود که ما میمیریم؟ ویتوریای عزیزم، در حال حاضر سرگرم خواندن کتاب رابینسون کروزوه هستم. آن را خوانده ای؟ با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تو، نورا.
اسن، 17 آوریل 1994. نورای نازنینم، اگر می دانستی از این ماجرای آمریکا رفتنم تا چه حد توی خماری ماندم، حتما خندت می گرفت. کارم این شده که هر روز بروم سر صندوق پست و خدا خدا بکنم که دعوتنامه‌ام آمده باشد، ولی هنوز که خبری نیست. تا تازه این روزها باید متلک‌های دوستانم را هم تحمل کنم که باور نمی‌کنند فیلسوف 11 ساله‌ای آن هم یک دختر خانم اصلا وجود داشته باشد. دست کم دلم خوش است که دیشب در آن کافه به توافق‌هایی رسیدیم. همه منتظر اخبار تازه‌ای از نورا بودند و وقتی شروع به خواندن نامه‌ات کردم همه‌شان سراپا گوش بودند. وقتی نامه‌ات را تا آخر خواندم لحظه‌ای سکوت حکم فرما شد. و عاقبت این آگوستین بود که سکوت را شکست و گفت:
خب البته برای تمامی آنهایی که به اختیار معتقدند چنان مخدر شده است که به همین اشتباه برسند. به هر حال خیلی هم نمی شود به اینها ایراد گرفت. زیرا مشیت الهی بر این قرار گرفته، هرچند نورا هنوز خیلی جوان است و فرصت دارد نظرش را تغییر دهد.
کاملا درست است آگوستین عزیز، لازم نیست در این مورد خیلی با هم کلنجار برویم و عقل و احساسمان را فرسوده این بحثا بکنیم. به هر حال ما همه در جستجوی حقیقتیم، تو به روش خودت و من به روش نورا. قیافه آگوستین حسابی در هم رفت و انگار بعدش نمی آمد بحث را از سر بگیرد، اما من نامت را در برابرش گرفتم و با خنده تکان تکان دادم. آگوستین از ته دل به خنده افتاد و دست دکارت را به نشانه پایان مخاصمه فشرد. اما انگار قرار نبود ماجرا فیصله پیدا کند، زیرا پیرمرد بسیار موقری که لباس یونانیان دوره باستان وقارش را دوچندان کرده بود از گوشه بلند شد و پرسید:
از کجا می دانید اصلا چیزی به نام حقیقت وجود دارد؟ چطور می شود حقیقت را شناخت؟ چطور ممکن است بشود در باره حقیقت صحبت کرد و آن را برای فرد دیگری باز گفت؟ من که پاسخی قطعی برای این سه سوال نمی بینم.
دکارت خودش را به میان معرکه انداخت و گفت:
گورگیاس عزیز، منظورت چیست؟ آیا می خواهی بگویی حقیقت وجود ندارد؟
من در این مورد نظری ندارم، فقط می‌خواهم به بخش دیگری از ماجرا اشاره کنم. فرض کنید من مدعی شوم که حقیقت وجود ندارد.
خب در این صورت باید از تو بپرسم، آیا همین که می‌گویی حقیقت وجود ندارد، حقیقت دارد یا نه؟
ای بابا، در دوره من یک کارگر ساده و عامی با همین سوال حسابی کلافم کرده بود.
شاید همینطور باشد که میگویی، ولی دلیل نمیشود چون او ساده و عامی بوده سوالش را ساده و عامیانه تلقی کنیم یا مدعی شویم که این یک سوال دیگر کهنه شده است.
فرض کنید بگوییم جمله حقیقت وجود ندارد حقیقت دارد.
خب به این ترتیب گورگیاس عزیز، جمله تو حقیقت دارد و این نشان می دهد که نمی شود مدعی شد حقیقت وجود ندارد. حالا فرض کن بگویم جمله حقیقت وجود ندارد وجود ندارد. خب اگر فرض کنیم این جمله حقیقت نداشته باشد، یعنی مدعی شویم که حقیقت ندارد که حقیقت وجود ندارد، به این نتیجه می رسیم که پس حقیقت وجود دارد. وقتی خودت ادعا می کنی که گفتت حقیقت ندارد، دیگر چه نیازی هست که من یقم را پاره کنم؟
به همین خاطر هم رنه نازنین، اول صحبتم گفتم که ادعایی در این باره ندارم.
خب حالا بگو ببینم، وقتی ادعایی نداری چطور انتظار داری من تو را جدی بگیرم؟ وقتی نظری نداری چطور می شود با تو مخالفت کرد؟ کسی که نظری ندارد نمی تواند فیلسوف باشد.
اینطور هم که تو می گویی نیست. من نگفتم حقیقت وجود ندارد، بلکه گفتم در این مورد تردید دارم. به عبارت ساده تر، من حرفی نزدم که تو با مخالفت خودت ثابت کنی عکسش صحیح است. به هر حال من می توانم نسبت به هر چیزی تردید کنم و از این آزادی و اختیارم لذت ببرم.
واقعا می توانی درباره هر چیزی شک کنی؟
خب وجود تو و این محفل می تواند یک رویا باشد.
باشد، من حرفی ندارم، ولی بگو ببینم وجود تو هم میتواند یک رویا باشد؟ خوب در این نکته تأمل کن. نقطه شروع تو این است که تو شک میکنی، یعنی این که یک فعالیت ذهنی انجام میدهی.
بله، همینطور است که میگویی.
اما اگر تو میاندیشی، در این صورت وجود داری. کوجیتو ارگو سام، میاندیشم، پس هستم.
من وسط حرف آنها پریدم و گفتم: رنه عزیز، در مدرسه شعار تو را به صورت می اندیشم پس هستم یاد گرفته بودم. حالا خودت آن را برای دوم شخص مفرد به کار می بری. ماجرا چیست؟
تقصیر این نورای اقواگر است. وقتی او در نامهش می نویسد که حتی خداوند برای خودش دنبال هم صحبت می گشته، در این صورت من که خدا نیستم بلکه فقط می خواهم وجود خداوند را ثابت کنم، چطور می توانم در خودم فرو بروم؟ شاید این گفتگو اساسی تر از فکر کردن در تنهایی باشد.
دهانم از تعجب باز مانده بود و همینطور مبهوت به دکارت خیره شده بودم. رنه حرفهایی می زد که با نظریات گذشتش کاملا تفاوت داشت. معلوم بود که از حرفهای تو به این نتیجه رسیده است. اما بار دیگر آگوستین به میان حرفهای دکارت پرید و گفت:
یکیچ به نفع تو رنه. خب پس حقیقت وجود دارد، آن هم بدون تردید. حالا بگو ببینم، آیا ما حقیقت را با عقلمان درک می‌کنیم یا اینکه باید آن را باور کنیم؟
کاش میشد با باور کردن همه چیز را حل کرد، اما مسئله به این سادگی نیست. خیلی ها به چیزهایی اعتقاد دارن که ما اصلا باور نداریم و نمیشود گفت که هم ما و هم آنها در آن واحد حق داریم. اعتقاد و باور باید از طریق شناخت تحقق یابد.
تو اصلا انجیل را قبول داری؟
خب قبول دارم که حقیقت در انجیل نهفته است، اما تکلیف بقیه چیست؟ مثلا آنها که مسلمانند و به جای انجیل قرآن را کلام الهی می دانند. تازه اگر انجیل را هم اساس کارمان قرار دهیم، تعبیر و تفسیر محتوایش کار ساده ای نیست. پس ما نیاز به عقل داریم.
آگوستین دوباره پرسید:
اما آیا عقل بدون ایمان ناتوان نیست؟ میخواهم بدانم نظر نورا در این مورد چیست؟ علاوه بر این، نظر نورا درباره زمان برایم خیلی جالب بود. مرگ واقعی است. حتی وقتی که فردیت متناهی ما را متلاشی میکند. به همین خاطر هم ما همیشه فقط مرگ دیگران را تجربه میکنیم و در مواجهه با دیگران با یکی از مهمترین ویژگی های خودمان آشنا میشویم. اما اینکه پس از مرگ بر ما چه خواهد رفت، مسئله ای است که فقط ایمان میتواند برایمان روشن کند.
پیرمردی با نگاهی نافذ و تا حدی هم غمزده که لباس مردم قرن 18 را بر تن داشت از گوشه‌ای بلند شد و خودش را قاطی معرکه کرد. قبلا چند بار او را این طرف و آن طرف کافه دیده بودم. اجازه دهید به نکاتی توجه کنیم که نورا درباره ایده پاک مطرح کرده است. من شخصا به جای مسائل ماوراءطبیعه بیشتر به تحقیق درباره آداب و رسوم مردم پرداختم. به همین دلیل فکر می‌کنم بتوانم به نخستین سوال نورا پاسخ دهم. خرگوش و تخم مرغ ایده پاک دو منشأ مختلف دارند. هرچند هر کدام نشانه‌ای پر رمز و راز از برکت و حاصلخیزی به حساب می‌آیند. این افسانه را به یاد بیاورید که چند تا بچه خرگوش در مدتی کوتاه تمام استرالیا را از خودشان پر کردند. تخم مرغ هم به این سنت قرون وسطایی باز می گردد که بعد از ایام روزه دوباره می شود تخم مرغ خورد. به نظر شما عجیب نیست که تصوراتی از دوران پیش از مسیحیت در مهمترین عید مسیحیان رخنه کند؟ علاوه بر این، آیا عجیب نیست که پس از گذشت این همه سال از آغاز مسیحیت ما هنوز هم کریسمس و عید پاک را جشن می‌گیریم؟ درست مثل آب شیرینی که از سرچشمه رودخانه می‌جوشد و تا انتهای راه تا زمانی که به دریا بریزد شیرینیش را به همراه دارد. این آداب و رسوم نیز پایدار ماندند و در گذر زمان به ما رسیدند. در جواب گفتم خدا کند این سنت نامه نوشتن هیچگاه فراموش نشود و من برای اینکه جلوی فراموش شدنش را بگیرم فوراً به خانه خواهم رفت و ماجرا را برای نورا خواهم نوشت. چیزی که بعید است ادعا کنی که در آن شک داری. ویتوریو